با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی بخش گاه شماری کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، همچنان ادامه میدیم گاه شمار تاریخ شیعیگری رو با اجازتون.
خواهش میکنم.
سال 839 هجری قمری 1435 میلادی، سید محمد ابن فلاح که میگفت همان مهدی موعود است، در پیشاپیش چند قبیله عرب باشنده در سرزمین امروزی عراق کوشش خود را برای چیرگی بر بخشی از خوزستان آغاز کرد. او آغازگر خاندان شیعی مشعشعیان خوزستان بود. او از پیروان یکی از فقیهان سرشناس حله به نام شیخ احمد ابن فهد بود که پس از ازدواج با مادرش پدرخوانده او نیز شد. ابن فهد گویا کتابی درباره علوم غیبیه نوشته که سید محمد با بهره برداری از آن اعراب بخشی از خوزستان و پیرامون بصره را به هواداری از خیش برانگیخت. اندیشه های سید محمد در کتاب کلام المهدی آمده است. خونریزی های بسیاری را به نام او نوشتند. 851 هجری قمری 1447 میلادی، آغاز پیشوایی شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل بر خانقاه اردبیل، مریدان گسترده صوفیان صفوی که دامنه نفوذشان اینک گسترده تر از اردبیل بود. 854 هجری قمری 1450 پیدایش فن چاپ در آلمان. 858 هجری قمری 1453 میلادی، مولا علی مشعشعی پدرش محمد فلاح را از رهبری کنار نهاد و گفت که علی ابن ابی طالب در بدن او به زمین بازگشته است. او 3 سال دیرتر و پس از خونریزی های بسیار به دست ترکمانان کشته شد و پدرش رهبری مشعشعیان را دوباره به دست گرفت. 861 هجری قمری 1457 میلادی، شیخ جنید صفوی به همراه بیش از 5000 نفر از مریدانش به اذون حسن فرمانروای آقایونلو که از اهل سنت بود و با دولت عثمانی از یک سو و با ترکمانان شیعی مذهب قراقایونلو از سوی دیگر درگیری خونریزانه داشت پیوست. اذون حسن به پاس این وفاداری خواهر خود خدیجه بیگم را و همسری او درآورد. خدیجه بیگم مسیحی زاده، مادر بزرگ شاه اسماعیل صفوی است. 874 هجری قمری 1470 میلادی، شیخ حیدر صفوی 10 ساله که فرزند شیخ جنید و خدیجه بیگم خواهر اذون حسن آقایونلو بود، در کنار پادشاه ترکمانان اهل سنت پس از کشتن جهانشاه قراقایونلو رهبر ترکمانان شیعی و پسرش پیروزمندانه وارد اردبیل شد. 880 هجری قمری 1476 میلادی، اذون حسن آقایونلو مارتا دختر مسیحی زاده خود را که مادرش بر آیین خیش باقی مانده بود به ازدواج شیخ حیدر 15 ساله صوفی صفوی درآورد. شاه اسماعیل زاده این پیوند بود. 880 هجری قمری 1476 میلادی، صوفیان وفادار به خاندان صفوی که از زمان شیخ جنید در سرزمین‌های دیار بکر و آمد ترکیه امروز قبایل ترکمان را به هواداری از طریقت صفوی برانگیخته بودند، برای تجدید عهد با مرشد تازه راهی اردبیل شدند. 889 هجری قمری 1484 میلادی، شیخ حیدر در پیشاپیش مریدانش که کلاه سرخ بر سر داشتند، قزلباشان، و نه از طایفه ترکمان کوچنده به آذربایجان می بودند، برای جنگ با کفار چرکسی و غارت دارایی آنها روانه قفقاز شد. 892 هجری قمری 1487 میلادی، زاده شدن شاه اسماعیل با کشته شدن پدرش شیخ حیدر در جنگ با یعقوب بیک آق قیونلو همزمان بود. یعقوب بیک اسماعیل نوزاده را همراه برادرانش به دژ استخر در فارس فرستاد. 898 هجری قمری 1492 میلادی، رستم بیک آق قیونلو برای جلب پشتیبانی پیروان خاندان صفوی در جنگ با برادرش بر سر فرمانروایی، خانواده اسماعیل را به تبریز آورد و سلطان علی برادر بزرگ اسماعیل را یکی از امیران سپاه خود کرد. 900 هجری قمری 1494 میلادی، رستم بیک آق قیونلو که دیگر نیازی به سلطان علی صفوی نمی داشت او را کشت و پس از آن رویداد صوفیان پیرو خاندان صفوی اسماعیل 8 ساله را نخست به رشت و سپس به لاهیجان بردند و سرپرستی و پرورش او را به کار کیا میرزا علی فرمان روای شیعی خاندان کیایی که بر گیلان فرمان روایی داشت سپردند. کار کیا علی پرورش دینی اسماعیل را به آخوندی به نام شمس الدین لاهیجی و پرورش نظامی او را به صوفیان همراهش سپرد. 905 هجری قمری 1499 میلادی، اسماعیل میرزا 12 ساله به همراه گروهی از پیروانش به اردبیل رفت و سپس برای گردآوری سپاه راهی ارزنجان و قراباغ شد و گروه بسیاری از ترکمانان شیعی به او پیوستند. او به خونخواهی پدرش راهی شروان شد و در سال 906 فرخ یسار شروانشاه را از میان برداشت. گاه شمار تاریخ شیعیگری بخش دوم، از رسمی شدن مذهب شیعه تا فرمان مشروطه. 907 هجری قمری 808 خورشیدی 1501 میلادی، شاه اسماعیل در پیشاپیش قزلباشانی که او را مراد و صوفی خیش میپنداشتند، پس از شکست الوند بیک آق قیونلو پیروزمندانه به تبریز رفت و در 14 سالگی به تخت شاهی نشست. فرمان داد که از آن به شیوه شیعیان بخوانند و هر کس شیعی نشود خونش بریزند. 20 هزار تن را در 7 روز نخست پادشاهی او کشتند و تبریز بدین گونه شیعی شد. شاه اسماعیل آموزگار دینی خیش شمس الدین لاهیجی را که ملای کمدانشی بود به صدارت نشاند و گسترش اندیشه و فقه شیعی را به او واگذارد. از این هنگام دوران خونینی آغاز شد که پیامد آن شیعی شدن بسیاری از مردم ایران و پذیرش شیعی 12 امامی به عنوان دین دولتی بود. با رفتار خونریزانه شاه صوفی شیعی و جانشینان او دوران کوچ گسترده بسیاری از نخبگان غیر شیعی از ایران به سرزمین‌های پیرامون آغاز شد. باید افزود که در باور شیعی صوفیان صفوی، علی ابن ابی طالب جایگاهی بسا بالاتر از نخستین امام می‌داشت و با باورهای صوفیان اهل حق که علی را مشیت و مظهریت الله می دانستند نزدیک بود. 907 قمری 880 خورشیدی 1501 میلادی، میرزا حبیب الله شریفی برای نخستین بار در شیراز و فارس که بیشتر باشندگانش اهل سنت بودند، پس از خطبه نام امامان 12 گانه را به کار برد. چند سالی پس از آن با ورود قزلباشان به شیراز و کشتار اهل سنت در کازرون و چند شهر دیگر، همه مردم فارس که تا آن هنگام بیشتر شافعی مذهب بودند به ناچار شیعی مذهب شدند. 909 قمری، 882 خورشیدی، 1503 میلادی. سپاه خونریز شاه اسماعیل در پیگرد مراد آقایونلو به شیراز اندر آمد و جز شمس الدین محمد خفری همه فقیهان و پیشوایان اهل سنت شیراز را از دم تیغ گذراند. 910 قمری، 883 خورشیدی، 1504 میلادی. ملا حسین کاشفی سبزواری، صوفی منبری اهل سنت، گردآورنده روضت الصفا که آغازگر روضه‌خوانی برای کشته شدگان کربلا و اهل بیت بود، در شهر هرات درگذشت. 910 قمری، 883 خورشیدی، 1504 میلادی. جلال الدین حسین ابن شرف الدین اردبیلی، نام‌آور به الهی اردبیلی، برگرداندن نوشتارهای دینی شیعی را از عربی به فارسی آغاز کرد. او نخستین نویسنده و فقیه شیعی ایرانی پس از چیرگی دولت صفوی بود که به فارسی نویسی و به فارسی برگرداندن نوشته‌های دینی پرداخت. شرح گلشن راز شبستری یکی از شناخته شده ترین کارهای اوست. الهی در سال 940 قمری، 912 خورشیدی، 1533 میلادی در اردبیل درگذشت. 913 قمری، 886 خورشیدی، 1507 میلادی. شاه اسماعیل پس از چیرگی بر بغداد به نجف و کربلا رفت و فرمان به بازسازی آرامگاه امامان شیعی داد. 914 قمری، 887 خورشیدی، 1508 میلادی. شاه اسماعیل به دولت مشعشعیان پایان داد و سید علی و سید یعقوب مشعشعی را کشت. بازماندگان ایشان در جایگاه والیان دست نشانده شاهان صفوی تا زمان چیرگی نادرشاه بر خوزستان بر هویزه فرمان روایی داشتند. 915 قمری، 889 خورشیدی، 1510 میلادی. شاه اسماعیل از شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی، محقق کرکی یا محقق ثانی، برجسته ترین فقیه شیعی باشنده نجف که از خاندان فقیهان جبل عامل لبنان بود درخواست کرد برای رهبری امور شرعی شیعیان به ایران بیاید. محقق کرکی راهی ایران شد و در هرات به شاه اسماعیل پیوست. محقق کرکی پس از چند سالی ماندگاری در ایران و در پی درگیری با برخی از سران قزلباش به نجف بازگشت. آمدن کرکی به ایران سرآغاز کوچ گروه گسترده ای از فقیهان شیعی عرب و به ویژه جبل عاملی به ایران بود. تا این هنگام جز یکی دو آموزشگاه کوچک شیعی در کاشان و قم، هیچ حوزه برجسته آموزش فقه و کلام شیعی در ایران نمی بود و بیشتر مردم ایران اهل سنت و بر یکی از دو مذهب شافعی یا حنفی بودند. 916 قمری، 889 خورشیدی، 1510 میلادی. شاه اسماعیل بر خراسان چیره شد و در هرات فرمان به کشتن رهبران دینی اهل سنت و ناباوران به ولایت علی داد. سید غیاث الدین محمد ابن امیر یوسف که تا آن هنگام در مدرسه‌ای در هرات درس می‌داد و دانش دینی محدودی داشت، قاضی خراسان شد و همه کارهای شرعی به او واگذار گردید. 916 قمری، 889 خورشیدی، 1510 میلادی. شاه اسماعیل شبیک خان ازبک را شکست داد و با گرفتن مرو بر همه خراسان بزرگ چیره شد. فرمود تا پوست سر شبیک خان را کندند و در آن کاه کرده به سلطان بایزید عثمانی فرستادند و استخوان کلش را طلا گرفته قدحی ساختند و در آن شراب ریخته در مجلس بهشت‌آیین به گردش در آوردند. از کتاب احسن التواریخ. به دستور شاه اسماعیل پیشوایان اهل سنت هرات را که به مرو گریخته بودند به بدترین شکلی کشتند و از بدن حفید سیف الدین تفتازانی که برجسته ترین فقیه اهل سنت و و شیخ الاسلام خراسان بود تکه تکه گوشت بریدند تا او در گذشت. 918 قمری، 891 خورشیدی، 1512 میلادی. نخستین حوزه علمیه شیعی ایران در شهر کاشان با پیشوایی گروهی از فقیهان کوچنده به ایران گشایش یافت. شاه اسماعیل سالیانه 70,000 دینار برای آموزش طلاب به کرکی داد. 920 قمری، 893 خورشیدی، 1514 میلادی. سلطان سلیم عثمانی شاه اسماعیل را در دشت چالدران شکست داد و پس از چیرگی بر تبریز آن گروه از هنرمندان و صنعتگرانی را که اسماعیل از مرو و هرات با خود به تبریز آورده بود و همراه گروهی از نخبگان تبریز به پایتخت عثمانی برد. شاه اسماعیل پس از شکست چالدران ایمان به شکست ناپذیری خیش را از دست داد و بیش از پیش به میخارگی پناه برد و در 37 سالگی درگذشت. 923 قمری، 896 خورشیدی، 1517 میلادی. اعلامیه لوتر برای رفرم در ساختار کلیسای کاتولیک در این سال نوشته و پخش شد. 930 قمری، 903 خورشیدی، 1524 میلادی. با مرگ شاه اسماعیل فرزند 10 سالش طهماسب و اول به شاهی رسید. سالهای آغازین پادشاهیش با کشاکش میان امیران قزلباش استاجلو، شاملو، روملو و تیره‌های دیگر همراه بود. با بازگشت محقق کرکی به ایران، درباریان شاه طهماسب یکی از بنیادگراترین دولت‌های دینی شیعی را در ایران برپا کردند. 935 قمری، 907 خورشیدی، 1528 میلادی. محقق کرکی زاده و پرورده شده جبل عامل به ایران بازگشت و شیخ الاسلام کشور شد. شاه طهماسب او را نایب امام زمان خواند و فرمان داد که از دستورهای شیخ همانند دستورهای شاه پیروی کنند و خود را نیز فرمانبردار او خواند. با شیخ الاسلام شدن کرکی کوچ روحانیان عرب به ایران شتابان‌تر شد. پژوهشگران شیعی از 143 روحانی شیعی جبل عامل، نجف و حله و برخی شهرهای دیگر که تا پایان سده 11 به ایران کوچیدند یاد می‌کنند. از این هنگام حوزه علمیه اصفهان پا گرفت و در پایان پادشاهی شاه طهماسب بزرگترین کانون فقه و حدیث شیعی در ایران شد. افزون بر محقق کرکی، دو فرزند او عبدالعالی و حسن نیز خیشان جبل عاملیشان به جایگاه بلندی در دیوان و ساختارهای دینی دوران صفوی رسیدند. 938 قمری، 910 خورشیدی، 1531 میلادی. به سفارش کرکی و با انگیزه گسترش شیعیگری در میان ایرانیان، علی ابن حسن زوارعی کتاب کشف قمه فی معرفت الائمه شیخ علی اربلی محدث سده 7 را به فارسی برگرداند که نام فارسی آن ترجمه المناقب است. افزون بر روضة الابرار که برگردان و بررسی نهج البلاغه به فارسی است، زوارعی چندین نوشته فقهی و روایی برجسته دیگر را از عربی به فارسی برگرداند. کار زوارعی سرآغاز یک کوشش گسترده و ماندگار برای برگرداندن نوشتارهای دینی عربی به فارسی و نیز نوشتن کتابهای فقهی و روایی شیعی به فارسی است. 940 قمری، 912 خورشیدی، 1533 میلادی. محقق کرکی نخستین شیخ الاسلام ایران درگذشت و شاه طهماسب شیخ زین الدین علی منشار عاملی هلال کرکی را که همزمان با کرکی به ایران آمده بود شیخ الاسلام و قاضی اصفهان کرد. سالیانی دیرتر دختر شیخ منشار به همسری شیخ بهایی یکی دیگر از کوچندگان جبل عامل در آمد. 965 قمری، 937 خورشیدی، 1558 میلادی. زین الدین علی عاملی نام‌آور به شهید ثانی که برجسته ترین فقیه شیعی زمان خیش به شمار می آمد و زاده جبل عامل لبنان بود کشته شد. او با کوچ روحانیان جبل عامل به ایران و همکاری ایشان با فرمان روایان صفوی همراهی نبود و در نوشته‌هایش بر ایشان خورده می گرفت. فرزندش که به صاحب منائم نام‌آور بود نیز به زیارت مشهد نرفت تا گرفتار همکاری با شاه عباس نشود. 966 قمری، 937 خورشیدی، 1558 میلادی. شیخ بهاءالدین محمد عاملی نام‌آور به شیخ بهایی زاده بعلبک لبنان در 13 سالگی به همراه پدرش شیخ عزالدین حسین ابن عبدالصمد از جبل عامل به ایران کوچید و به اصفهان رفت. 970 قمری، 939 خورشیدی، 1562 میلادی. شیخ عزالدین حسین عاملی پدر شیخ بهایی که تنها به عربی آگاهی می داشت به درخواست شاه طهماسب به قزوین رفت و شیخ الاسلام پایتخت صفوی شد. شاه طهماسب چند سالی دیرتر او را شیخ الاسلام هرات کرد. 984 قمری، 955 خورشیدی، 1576 میلادی. شیخ بهایی به جای پدرش که در این سال درگذشت شیخ الاسلام هرات شد. 984 قمری، 955 خورشیدی، 1576 میلادی. شاه طهماسب درگذشت و بنا بود پسرش حیدر میرزا که به گاه مرگ بر بالین پدرش بود جانشین او شود. سران تکلو، روملو و برخی دیگر از ترکمانان به هواداری اسماعیل میرزا که به فرمان شاه طهماسب نزدیک به 20 سال در دژ قهقه زندانی بود بر شاملو و استاجلو که هوادار حیدر میرزا بودند چیره شدند و پس از کشتن حیدر میرزا اسماعیل را که 20 سال زندانی بودند دیوانه اش کرده بود به نام شاه اسماعیل دوم به شاهی نشاندند. اسماعیل دوم بیشتر برادران و فرزندان ایشان را یا کشت یا کور کرد، اما در واکنش و کینه به رفتار پدرش دستور داد که دسته های تولایی و تبرایی برچیده شوند و برخی آزادی ها به پیشوایان اهل سنت داد. پادشاهیش بیش از 15 ماه به درازا نکشید و به دست گروهی از ترکمانان کشته شد و برادرش محمد خدابنده که تقریبا نابینا بود به شاهی رسید. 984 قمری، 955 خورشیدی، 1576 میلادی. شیخ علی منشار عاملی شیخ الاسلام اصفهان که 18 سال پیشتر از لبنان به ایران کوچیده بود درگذشت و به فرمان شاه اسماعیل دوم شیخ بهایی که داماد او بود شیخ الاسلام اصفهان شد. 993 قمری، 964 خورشیدی، 1585 میلادی. مقدس اردبیلی که پس از محقق کرکی برجسته ترین فقیه نجف بود درگذشت. افسانه های پیرامون درخواست شاه عباس برای کوچ او به ایران و یا نامه‌ای که او به شاه صفوی نوشته و او را پادشاه ملک عاریتی خوانده در نوشته ها آمده که همه نادرستند. شاه عباس به هنگام مرگ اردبیلی شاهزادهی 15 ساله در هرات بود و نمی توانست چنان نام نگاری هایی با فقیه باشنده نجف داشته باشد. 993 قمری، 964 خورشیدی، 1585 میلادی. قاضی سید نورالله شوشتری فقیه اصولی شیعی و نویسنده کتاب فارسی مجالس المؤمنین که در آن هنگام در مشهد میزیست به هند رفت و در دربار اکبرشاه قاضی عسکر سپاه شد و پس از 26 سال زندگی در آن دیار در واکنش به کتاب احقاق الحق که او در پرخاش به سه خلیفه پیش از علی نوشته بود کشته شد. برخی از شیعیان او را شهید ثالث می خوانند. 996 قمری، 966 خورشیدی، 1587 میلادی. شاه عباس صفوی با کنار نهادن پدرش که توان پادشاهی را از دست داده بود در قزوین به شاهی رسید. او که خیشتن را کلب آستان علی می نامید، افزون بر سرکوب خونین همه مخالفان، همه پسران خود را یا کشت و یا کور کرد و جانشینی برای خود به جای نگذاشت. نوه دیوانش شاه صفی که به جای او نشست، کسی را از خاندان و نزدیکان پدر بزرگش زنده و یا بینا به جای نگذاشت. 998 قمری، 968 خورشیدی، 1589 میلادی. عبدالمؤمن خان ازبک بر مشهد چیره شد و گروه بسیاری را از جمله در داخل حرم امام رضا کشت. 1008 قمری، 978 خورشیدی، 1599 میلادی. در 25 ذیحجه این سال شاه عباس به شکرانه چیرگی بر خراسان و همراه شیخ بهایی پای پیاده از طوس به مشهد رفت. سه سال دیرتر شاه به همراه شیخ بهایی پیاده از اصفهان به مشهد رفت. 1009 قمری، 979 خورشیدی، 1600 میلادی. شمس‌الدین سید محمد موسوی عاملی، نوه دختری شهید ثانی و نام‌آور به صاحب مدارک که پس از مرگ مقدس اردبیلی بزرگترین فقیه زمان خیش بود، در لبنان درگذشت. او نیز از سفر به ایران پرهیز کرد تا گرفتار همکاری با شاه عباس نشود. 1015 قمری، 985 خورشیدی، 1606 میلادی. شاه عباس با وقف کردن همه زمین و ساختمان‌هایی که در اصفهان و پیرامون آن داشت به 14 معصوم، بزرگترین موقوفه‌ای را که تا آن زمان مستند شده به وجود آورد. در وقف نامه‌ای که شیخ بهایی نوشت، بنابر این نهاده شد که سرپرستی موقوفات پس از مرگ شاه به فرمانروای زمان در اصفهان واگذار شود. بسیاری از امیران و فرمانروایان محلی نیز به پیروی از پادشاه همه یا بخشی از دارایی خود را وقف کردند. 1015 قمری، 985 خورشیدی، 1606 میلادی. ابوالقاسم میرفندرسکی، فیلسوف و فقیهی که با اندیشه ها و رفتار پیشوایان شیعی چیره بر اصفهان ناسازگاری داشت، به هندوستان رفت. گویا در یکی از دورانهای زندگیش در هند با اندیشه های آذرکیوان زرتشتی آشنا شده و آن اندیشه ها را در برداشت های فلسفیش بازتاب داده است. میرفندرسکی و میرداماد پایه‌گذاران مکتب عقلی در حوزه دینی شیعی آکنده از خرافات و روایت در اصفهان بودند. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، مثل این که
بله تموشی دقیقه.
خیلی متشکر از این گاه شمار تاریخ شیعیگری. تعدادی صفحه مونده و مجموعاً یه 40 صفحه از کتاب باقی مونده. بعد در پایان این گاه شمار که تا دوران مشروطه میرسه، آقای امینی نگاهی گذرا به زندگی احمد کسروی کرده و بعد هم کتاب شناسی احمد کسروی هست که فکر میکنم اینا هم یه دو سه روزه تموم بشه. هفته دیگه مثل این که تعطیلید. بله؟
بله.
خب پس تعطیلات به شما و همه شنوندگان و دوستان عزیز خوش بگذره و دیگه این سال نو و این قضایی هم مبارک باشه.
بر شما هم مبارک باشه. سپاسگزاریم به خاطر زحماتی که در این سال کشیدید.
خیلی متشکر از شما
و امید تداوم این همکاری.
امیدوارم تا وقتی که فرصت و توانی باشه در خدمتم و دیگه من رفع زحمت بکنم.
خواهش میکنم.
روز
شما
خوش.
سپاسگزارم.
خدا
سال نو بر شما مبارک.
ممنونم. ببنید.